بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با دلیل انسداد بود. مقدمه سوم رو تموم کردیم، رسیدیم به مقدمه چهارم. مقدمه چهارم از مقدمات دلیل انسداد عبارت است از عدم جواز جریان براءت، عدم وجوب احتیاط، عدم جواز تقلید، عدم رجوع به قرآن. به هر حال تمام اصول و امارات دیگه‌ای که وجود داره ما نمیتونیم بهش رجوع کنیم، دستمون بسته است. چون نمیتونیم رجوع کنیم، نهایتا معتقدیم که زن حجت است. پس یکی از مسائلی که ما باید اثبات بکنیم اینه که ما نمیتونیم براءت در اطراف جاری کنیم. چون براءت نمیتونیم جاری بکنیم، پس باید بگیم زن حجته و احتیاط هم بر ما واجب نیست. حالا یک به یک این اصلها رو بررسی کنیم تا ببینیم مقدمات تمامه یا نه. پس اولین مسئله عبارت است از عدم اجراء براءت. در ارتباط با عدم اجراء براءت بعضی ها معتقد بودن این در حقیقت همون مقدمه سومی که عدم اهماله. گفتن وقتی میگیم مهمل نیستیم یعنی براءت نمیتونیم جاری کنیم، ولی ما اگه بتونیم براءت جاری بکنیم که دیگه اون عدم اهمال نیست. به خاطر اون عدم اهمال گفتن همون بحث عدم اجراء براءت همون مقدمه سوم بود، یعنی مقدمه تازه‌ای نیست. ما در مقدمه سوم عرض کردیم عدم اهمال با عدم اجراء براءت تفاوتی داره. عدم اهمال یعنی اصلا هیچ تکلیفی نداریم، مثل این اصالت الاباحی قبل از شرعه. ولی براءت در حقیقت براءت بعد از شرع، از این جهت با هم تفاوتی داره، هرچند در نتیجه یکسانه. خب اما در ارتباط با عدم اجراء براءت ها میشه براءت جاری کرد یا نه؟ میگن ما باید در دو مقام بحث کنیم. اولا مقتضی برای جریان براءت وجود داره یا وجود نداره، و ثانیا آیا مانعی نسبت به این مقتضی هست یا مانعی نسبت به این مقتضی نیست. خب براءت اما براءت شرعی است و اما براءت عقلی. اگر این براءت براءت شرعی باشه، براءت شرعی اگه بخواد مدرکش رو فعما لا یعلمون باشه که خبر واحد است و قائل به انسداد، معتقد انسداد باب علمی، حجیت خبر واحد نمیشناسه، پس شما نمیتونید بر اساس رو فعما لا یعلمون بگید براءت در اطراف شبهه جاری میکنم. چرا؟ چون رفع مالا یعلمون خبر واحده و قائل به انسداد گفت من باب علمی رو منسد میدونم، پس خبر واحد رو حجت نمیدونم. از این جهت نمیتونید شما بر این اساس بگید که ما براءت جاری میکنیم. ولی اگر مدرکش مثل و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا باشه، در این صورت یه ظهورات معتبر باشه، خب براءت در اینجا تمام است و میشه براءت جاری کرد. حالا باید ببینیم که تنافی داره یا تنافی نداره، یعنی مانع وجود داره یا مانع وجود نداره. پس اما براءت شرعی، دارم تکرار میکنم، براءت شرعی یا مستندش اخبار است که قائل به انسداد قبول نداره، یا مستندش آیاته که باز اگر حجیت ظهورات رو بپذیره و اونجا رو انفتاح درش قائل باشه میتونه استناد کنه، و الا اگر حجیت ظهورات رو نپذیرم که هیچ. اما براءت عقلی چی؟ در ارتباط با براءت عقلی آن فهمن که براءت عقلی قبح عقاب بلا بیان بود دیگه. گفتیم براءت عقلی قبح عقاب بلا بیانه. خب بعضی ها معتقدن که علم اجمالی خودش بیانه، یعنی وقتی شما علم اجمالی دارید، علم اجمالی دارید که در این شبهات به هر حال تکلیف الزامی وجود داره، علم اجمالی خودش بیانه. چون علم اجمالی بیانه دیگه قبح عقاب بلا بیان جاری نمیشه. آخوندم که معتقد بود که به هر حال در فرض انسداد باب علم و علمی در حقیقت زن علی الحکومه حجته، یعنی عقل حکم میکنه به حجیت زن، مثل آخوندم میگه خب حکم عقل به حجیت زن بیان دیگه، تو نمیتونی برای عجاری کنی. وقتی عقل میگوید، وقتی که عقل میگوید که زن در مزنات حجت است، خب این خودش بیان است دیگه، پس موضوع قبح قابل بیان در حقیقت مرتفعه. از این جهت گفتن مقتضی برای جریان براءت تام نیست و ما نمیتونیم بگیم قبح قابل بیان، اما از باب این که خب عقل میگوید زن حجت است و اما از باب این که علم اجمالی داریم، اونو که علم اجمالی داریم پس بیان داریم دیگه، قبح قابل بیان وجود نداره. تفاوتش فقط اینه که اگر ما حکم عقل به حجیت زن رو بگیم، براءت در مزنونات نمیتونیم جاری کنیم، ولی در مشکوکات و موهومات که میتونیم براءت جاری کنیم. سوال اینه که خب ما هنوز تازه باید این مقدمه رو نفی کنیم که عقل بگه زن حجته، تا این مقدمه نفی نشه که هنوز حجیت زن ثابت شده نیست. میگن پس لابیانیت احراز نشده، چون لعل این مقدمه تمام باشه و به هر حال عقل حکم به حجیت بکنه. شما نمیتونید بگید من احراز کردم که بیانی بر حکم شرعی نیست. یه جور دیگه بگم، با توجه به انسداد باب علم و علمی ممکن است عقل قائل به حجیت زن باشد و حکم به حجیت زن داشته باشه، حالا که عقل ممکن است حکم به حجیت زن داشته باشه، پس احراز لابیانیت نشده، چون احراز لابیانیت نشده مقتضی برای براءت عقلی وجود ندارد، باید احراز بشه که لابیاناره. یعنی هر جا مثلا شما شبهه قبل از فحص رو چرا میگید؟ چون میگید لعل شارع حکم داره. شبهه قبل از فحص، شبهه قبل از فحص چرا براءت عقلی جاری نمیشه؟ چون احراز لابیانیت شد نشده، نه اینکه احراز بیان کردیم. ما نه از باب این که بیان رو چون احراز کردیم میگیم قبح قابل بیان جاری نیست، از بابی که لابیانیت رو هنوز احراز نکردیم. تا موضوع احراز نشه حکم عقلی وجود نداره. تا ما مطمئن نشیم که بیانی از سوی شارع نیست، نمیتونیم بگیم قبح قابل بیان. بس کیان
خود شما رو در
خود تحصیل میشه خب من که هنوز نوبت بهم نرسیده، ما داریم حرف بقیه رو میگیم، حرف خودمون رو یعنی نمیگیم، منظورم اینه. یعنی به همون دلیلی که شبهه قبل از فحص رو میگن، شما در شبهه قبل از فحص چرا قبه قابل بیان جاری نمی کنید؟ چون نمیدونیم، شاید بیانی از سوی اشاره رسیده، پس ما احراز نکردیم لا بیانیت رو. اونجا که شما قبح قابل بیان جاری نمی کنید، نه از باب احراز بیانیته، چون ممکنه بعد از فحص هم آخر برسید که هیچ بیانی وجود نداره، ولی چون لا بیانیت رو احراز نکردید، پس شما برای قبح قاب حتما باید احراز لا بیانیت کنید. حالا آیه صد مبناشون این بود که ما احتمال رو منجز میدونیم، ولی مبنای آیه صد برای خود آیه صد بود، بقیه بر اساس مبنای آیه صد این حکم رو نکردن. ولی میدونید همه آقایان میگن شبهه قبل از فصل قبه قابل و بیان جاری نمیشه، استدلال میکنن چرا جاری نمیشه؟ چون نمیدونیم که بیان هست یا نیست. ما که نمیدونیم لا بیانیت وجود داره یا وجود نداره، باید بریم بگردیم. وقتی گشتیم و پیدا نکردیم معلومه که لا بیانیت هست، حالا که لا بیانیت هست حالا قبه قاب رو جاری میکنه، به این بیان اینجا هم مطرح. خب پس مقتضی براءت عقلی وجود نداره، مقتضی براءت شرعی بر یک فرض وجود داره، بر سایر فروض مقتضی وجود نداره. آقای خویی هم در همینجا بحث میکنن که خلاصه علم اجمالی بیانه دیگه، وقتی شما علم اجمالی دارید که دیگه نمیتونید بگید قبح قابل بیان در اطراف علم. حالا مگر علم اجمالی رو از تنجیز بندازید یا منحلش کنید، حالا اونو بحث میکنیم، تو مانع بحث میکنیم، صرفا تو مقتضیم. وقتی که شما علم اجمالی دارید نمیتونید بگید من قبح قابل بیان دارم. چی میفهمم؟
نسبت به براءت شرعی چرا نمیفهمید که مقتضی وجود
خب براءت شرعی لا بیانیت نداره دیگه. براءت شرعی میگه هر چی که نمیدانی، ما کن معذبین ما لا یعلم. علم اجمالی میتونه مانع باشه، ولی مقتضی او لا بیانیت نبود، احراز لا بیانیت. مقتضی او همین رو فعمالا یعلم بود، هر چی حکم مسئله شو نمیدونم. حالا جا میگید علم اجمالی مانع، میتونه مانع باشه. خب اما آیا برای اجراء براءت بعد از ثبوت مقتضی مانعی وجود داره یا مانع وجود نداره؟ در ارتباط با مانع، حالا آیه صد میخواد بگه اجماع مانع، خروج از دین مانع، اما حرفایی که ما در اهمال زدیم، چون ایشون معتقد بود مقدمه اهمال همین عدم جریان براءت، اینا دوتا مقدمه نیستن، از این جهت مقدمه سوم ایشون میگفت باید حذف بشه، اینا رو مانع. ولی عمده ی حرفی که آخون در اینجا مطرح میکنه، نکنید بحث اینه که عمدتاً گفتن مانع جریان براءت شرعیه عبارت است از وجود علم اجمالی. ما چون علم اجمالی داریم دیگه نمیتونیم براءت شرعیه رو جاری بکنیم، علم اجمالی مانع. حالا من دیگه این که علم اجمالی در حقیقت مانع یا مقتضی رو از بین بره، تو این فعلا خیلی نیازی به اظهار نظر نیست. خب تنها مانع عبارت است از علم اجمالی، آخون میخواد این مانع رو از بین ببره. خب اگر ما مانع علم اجمالی رو از بین بردیم، نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که براءت جاری میشه. براءت جاری بشه، مقدمات انسداد تمام نیست. مقدمات انسداد تمام نباشه، زن حجت نیست. آخون میخواد اینو از بین ببره. آخون میگه علم اجمالی در اینجا مانعیت برای جریان براءت شرعی ندارد، به جهت اینکه ما در این مورد علم اجمالی مستر به ارتکاب بعض اطرافیم، و هر جا ما در علم اجمالی مستر به ارتکاب بعض از اطراف باشیم، علم اجمالی از تنجیز میفته. خب حالا که علم اجمالی از تنجیز افتاد، ما کن نامعذبین حتی نبعث رسولا بلامانه جاری میشه، چون مقتضی برای جریان ما کن نامعذبین بود، مانعش علم اجمالی بود. ما اگر علم اجمالی رو تونستیم از کار بندازیم، دیگه مشکل نداریم. خب علم اجمالی کجا از کار میفته؟ عرض کردیم گاهی علم اجمالی منحل میشه. الان آخون به انحلال کاری نداره، آخون استدلالش اینه که ما چون مضطر به ارتکاب بعضی از اطراف هستیم، پس علم اجمالی از تنجیز افتاد. هر وقت ما مضطر به بعضی اطراف باشیم، علم اجمالی از تنجیز میفته. حالا که علم اجمالی از تنجیز افتاد، پس مانعی برای ما کن معذبین وجود نداره، پس برای اجاری میشه. حالا بحث میکنم. خب در بحث اضطرار اگه یادتون باشه، تفصیل بعضی قائل بودن که اضطرار به معین و اضطرار به غیر معین، و معتقد بودن اون جای علم اجمالی از تنجیز میفته که اضطرار ما به چی باشه؟ اضطرار به معین باشه. ولی اگه اضطرار به غیر معین باشه، دیگه از تنجیز نمیفته. چرا اضطرار به معین از تنجیز میفته؟ چون همونی که من بهش مضطرم، شاید همون تکلیف واقعی باشه. خب اضطرارم که رافع تکلیفه، پس لعل اونی که من بهش مضطرم اون تکلیف واقعی باشه، و به خاطر اضطرار من اصلا اون تکلیف رفع شده باشه، پس برای چی دیگه من در سایر اطراف احتیاط کنم؟ این میشد اضطرار الالمعین. ولی اضطرار به غیر معین، چون من مضطر به فرد الف یا ب نبودم، دیگه این اضطرار نمیتونه رافع تکلیف باشه. اضطرار زمانی میتونه رافع تکلیف باشه که همینی که تکلیف داره، فرض کنیم فی الواقع مورد الف تکلیف داره، منم مضطرم که همین الف رو انجام بدم. حالا که من مضطرم الف رو انجام بدم، دیگه به خاطر اضطرار اون تکلیف الف برداشته میشه. ولی وقتی اضطرار به غیر معین داشته باشم، الف تکلیف داره، ولی من مضطر به خصوص الف نیستم که این اضطرار بیاد تکلیف رو برداره. من میدونم الف انجام بده، میتونم به انجام بدم. من تشنم یه لیوان آب باید بخورم، ولی مضطر نیستم که حتما آب نجس بخورم که بعد بگید اضطرار الی غیر معین رفع تکلیفه. از این جهت آقایون گفتن اضطراری مانع تنجز تکلیفه که اضطرار به معین باشه، ولی اضطرار به غیر معین تنجز تکلیف رو بر نمیداره. اما آخون نظرش این بود که کلن اضطرار رافع تکلیفه، چه معین و چه غیر معین. ما الان آخون درست میگه یا غلط میگه بحث نداریم، ولی خواستم بگم تو اون مسئله دو تا نظر بود. از این جهت آخون طبق مبنای خودش میگه درسته که اینجا اضطرار به غیر معین است، اما چون من مضطرم دیگه تکلیف تنجیز نداره. حالا که تکلیف تنجیز نداشت پس نهایتاً مانع نیست، برائت جاری میشه، برائت جاری شد مقدمات انسداد تمام نیست و زن حجت نیست. این حرف آخونده. چرا صورت اونم داریم که اول استرار باشه بعد علم اجمالی؟ در مسئله ما که اول علم اجمالی بعد استرار، نه دیگه، مسئله ما که اول علم اجمالی بعد استرار، فرقی در مسئله نداره. پس نگاه کنید بنابر مبنای آخون مسئله حله، چون آخون استرار به غیر معین رو هم رافع تنجز میدونست. اما آغازیه یه زحمتی کشیده که بگه اصلا اینجا استرار به معینه. چرا؟ چون مبنای نائینی رو قبول، مبنای آخوند رو قبول نداره آغازیه. یعنی اون میگه اضطرار به معین رافع تنجز تکلیفه و میخواد اینجا اضطرار به معین درست کنه، و چون میخواد اضطرار به معین درست کنه بعد میگه خب اضطرار به معین هم که همه میگن رافع تنجزه، پس ما اول بیام اضطرار به معین درست کنیم، اضطرار به معین هم رافع تنجز علم اجمالی، علم اجمالی تنجزش از بین رفت، پس مانعی برای جریان برائت دیگه وجود نداره. خب ظاهر قصه اینه که ما اضطرار به معین نداریم دیگه، ما به خاطر عدم اختلال نظام یا عدم عسر و حرج نمیتونیم همش رو احتیاط کنیم، پس ناچاریم که بعضی از موارد شبهه رو مرتکب بشیم. حالا چه فرق میکنه که مثلا الف رو مرتکب بشیم، ب رو مرتکب بشیم، جیم رو مرتکب بشیم؟ پس وجهی برای این قصه وجود نداره. اما با این وجود آغازی ها میخواد بگه اضطرار به معین است. توضیح آغازی ها توضیح قابل قبولی نیست. از این جهت من اگه اجازه بدید به مطالعه خودتون واگذار کنیم، چون حرف خیلی حرف قویی نیست، ولی خب زحمتی کشیده آغازی ها و سعیش مشکوره و از این جهت شما مراجعه کنید و حتما کلام آغازی ها رو بخونید. آغازی ها میفهمد که خب وقتی که ما دائره تکالیفی داریم که مزنون و مشکوک و موهوم داریم، خب من مضطرم که مشکوک و موهوم رو انجام بدم نه مزنون رو. چرا؟ چون عقل من میگه تو اگه قرار مضطر باشی و یکی رو مرتکب بشی باید موهوم و مشکوک رو مرتکب بشی، نه مزنون رو مرتکب بشی. اینجا ایشون میفهمد تعیین شرعی نیست اما تعیین عقلی هست. یعنی عقل من میگه وقتی تو مضطر یکی از اینا رو بخوری، خب اونو بخور که احتمال کمتری درش وجود داره، نه اونی رو بخور که احتمال بیشتری وجود داره. ایشون میگه من مضطر به معینم، البته به تعیین عقلی. حالا اون زحمتی که ایشون کشیده اینه، من فقط گفتم اجمالشو بگم بعد شما تفصیلشو. و گفته که ما مضطر به معینیم به تعیین عقلی نه به تعیین شرعی. یا وقت من مضطر به معینم به تعیین شرعی یا به تعیین خارجی و تکوینی و طبیعی، گاهی وقتا مضطر معینم به تعیین عقلی. عقل من میگه که خب حالا تو باید حتما اون موهوم انجام بدی به جایی که بری مزنون رو انجام بدی. آخرش مرحوم آغازی ها خواست اضطرار به معین بسازه، بعد بگه علم اجمالی از تنجیز افتاده. حالا که از تنجیز افتاده پس جریان براءت بلا محذوره. در دفاع از مخالفین انسداد، چون اینا میخوان انسداد رو زیر سوال ببرن، مقدمات انسداد رو دارن تخریب میکنن و میخواد بگه که خب اضطرار تخریب کننده این مقدمه هست دیگه، چون یکی از مقدمات این بود که براءت جاری نشه و ما این چنین تخریب کردیم. این فرمایشیست که آقا زیاد داره. البته من اجمالش رو گفتم، تفصیلش رو خودتون مراجعه کنید. خب پس بحث در اینه که براءت جاری میشه یا جاری نمیشه، عرض کردیم در مقتضی اون بحث بود، در مانع هم این چنین بحثی وجود داره. و خلاصه آقایون میفرمایند که براءت جاری میشود، چون اضطرار وجود داره براءت جاری میشه. ما هم در بحث براءت گفتیم اضطرار به معین رافع تکلیفه، اضطرار به غیر معین رافع تکلیف نیست. کلام آغازی هم تمام نیست، چون این اضطراره به معین نمی سازه برای ما، اون تعیین عقلی از موارد اضطراره به معین نیست. بسیار خوب. اما احتیاط جاریست یا جاری نیست؟ احتیاط رو آقایون می فهمن که اگه احتیاط، آقای خوبی میگن اگه احتیاط، احتیاط تام باشه که ممکنه غیر ممکن باشه. اگر احتیاط غیر ممکن باشه که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، که معلومه نیست. پس یا احتیاط در اینجا غیر ممکن است که چون غیر ممکن است غیر مقدوره و تکلیف بهش نداریم، یا احتیاط مستلزم اختلال نظام است که اگر مستلزم اختلال نظام باشه باز مطمئنن احتیاط نه واجب است و نه حسن و جایز و اینهاست، و یا احتیاط مستلزم اسو حرج. سه تصویر در احتیاط وجود داره، اما غیر ممکن است، یعنی من بخوام تمام اون چیزی که احتمال میدم واجبه انجام بدم، تمام اون چیزی که حرامه ترک کنم، یا غیر ممکنه که لا یکلف الله نفسا الا وسعها. آقای خویی میفهمن و یا این که احتیاط موجب اختلال نظام میشه، اگه موجب اختلال نظام بشه که اونم نه واجب است نه حسن است، یعنی نه جایز است، چون به هر حال شارع میدونیم از چیزهایی که مطلوب اوست اینه که نظام مردم به چرخه دیگه. حتی جعل الله الکعبة البيت الحرام قیاما للناس، یعنی اصلا قیاما للناس برای ما مهمه که ما مردم زندگیشون باید خالصه برپا باشه. و یا این که احتیاط مستلزم اسر و حرجه، اگه اسر و حرج باشه واجب نیست اما شاید جایز باشه. اینجا آقای روحانی در منطقه الاصول میگه که آقایون هی قاعده اسر و حرج رو مطرح میکنن، هیچ جا هم درست بهش نپرداختن. حالا من نمیدونم، ایشون میگه هیچ جا هم درست نپرداختن، میگه ما همینجا اجازه بدید قاعده اسر و حرج رو حسابشو برسیم بحث کنیم که این قاعده اسر و حرج چیه. منطقه الاصول همینجا دیگه شروع میکنه به بحث قاعده اسر و حرج، و ما هم خوب بود که بحث میکردیم قاعده لاحرج رو، که اصلا ایشون میگه ما یه قاعده به نام قاعده لاحرج داریم یا نداریم. خلاصه و اصلا اون ادله که میگن، اون ادله ناظر به قاعده است یا ناظر به قاعده نیست؟ ایشون تردید داره اصلا در قاعده نفی حرج، و به خاطر اینجا بحث میکنه و میگه جایی بحث نکردن و من همینجا بحث میکنم. حالا خواستید پس مراجعه کنید، ما چون فرصت نداریم، ولی دوست داشتم که قاعده لاحرج رو بحث کنیم چون خیلی کاربرد داره قاعده نفی حرج. خب اما من میترسم از فردا شروع کنم باز شما نیایید. پیشنهاد میدید ما شروع میکنیم باز پیداتون نشه. البته خب ممکنه من خودم هم دیگه تا آخر هفته بیشتر نیام. بسیار خوب، تابستون در خدمتتون هست. حالا خواستم بگم قاعده لاحرج رو ایشون همینجا بحث کرده و خواستید مراجعه کنید قاعده نفی حرج رو، و ایشون تردید داره در قاعده نفی حرج، و مثلا میگه آخون که بحث میکنه از اون قاعده لازره رو داره بحث میکنه، به وزان قاعده لازره بعد خلاصه هم یه قاعده لاحرج هم اینطوری، اصلا قاعده لاحرج بود، قاعده لازرر اگه ثابت هم بشه اصلا وزانش یکی نیست. خب حالا اون که بحث قاعده لاحرج و مبناییست، اما اگه گفتیم که ما بخوایم احتیاط کنیم در اطراف علم موجب عسر و حرج میشه، آیا قاعده لاحرج به ما میگه که احتیاط واجب نیست یا نمیگه؟ اینو این بحثیست که اینجاست. اینجا یه دعوایی بین در حقیقت نائینی و آخونده، یا شیخ هم تقریبا همین حرفو میزنه. آخوند معتقده که قاعده لاحرج نمیتواند نافی احتیاط باشه، نافی وجوب احتیاط باشه. ما بحثمون اینه که آیا احتیاط در اطراف شبه واجبه یا واجب نیست، چون احتیاط مستلزم عسر و حرجه. شیخ میگه چون احتیاط مستلزم عسر و حرجه، دلیل لاحرج وجوب احتیاط رو بر میداره. آخون میگه نه، دلیل احتیاط نمیتونه وجوب رو برداره، وجوبه دلیل لاحرج نمیتونه وجوب احتیاط رو برداره. خب استدلال آخون چینه کنید. یه مبنای مرحوم آخون داره در قاعده لاحرج، میگه لاحرج در حقیقت نفی حکم است به لسان نفی موضوع، مثل لا ربا بین الوالده والولده. یعنی اون چیزی که صدق میکند به او حرج، مثلا وضو حرجی است، غسل حرجی است، وقتی میگن لا حرج یا لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، یعنی همونی که خودش ضرره مرفوعه، اونو ما برداشتیم. اون چیه؟ وضو و غسله. خب وضو و غسل رو که نمیشه برداشت، پس چیشو برداشتیم؟ حکمش رو برداشتیم. ولی اونی که لا ضرر و لا حرج بهش تعلق گرفته، اون در حقیقت همون متعلقی است که خودش ضرری و حرجی است. پس نفی حکم است به لسان نفی موضوع، ولی حقیقتا نفی موضوع داره میکنه، یعنی ما موضوع ضرری رو برداشتیم. این فرمایش آخونده، مبنایی که ایشون داره. آی نائینی معتقده که نه، لا حرج میگه من حکم حرجی رو برداشتم، نه موضوع حرجی. مثلا لا حرج میگه حکمی که تو به سبب اون حکم به حرج بیفتی من اونو برداشتم. پس اینها در تفسیر لا حرج دو تا تفسیر میکنن. آخون میگه موضوع حرجی رو برداشتیم، نائینی میگه نه، حکم حرجی رو برداشتیم. البته موضوع برداشتیم دیگه، این نفی حقیقی نیست دیگه، یعنی موضوع برداشتیم چون حکمش رو برداشتیم. خب آخون بر اساس مبنایی که داره میگه دلیل لاحرج نمیتواند وجوب احتیاط رو از بین ببره. چرا نمیتونه؟ چون اون نمازی که بر من واجبه که حرجی نیست، احتیاط حرجیه. اون روزه‌ای که بر من واجبه که حرجی نیست که مولا برداره، احتیاط در او حرجیه. پس دلیل لاحرج نمیتونه وجوب احتیاط رو برداره، چون دلیل لاحرج میگه اگر روزه حرجیست من برداشتم، روزه که حرجی نیست. میگه اگر نماز حرجیست من برداشتم، نماز که حرجی نیست. اونی که شارع برای او وجوب جعل کرده او که حرجی نیست، احتیاط نسبت به او حرجیه. به خاطر این آخون میگه اگر احتیاط مستلزم عسر و حرج باشه، وجوب احتیاط به وسیله دلیل نفی عسر و حرج برداشته نمیشه، چون اصلا حرجی نیست که برداشته بشه. این حرف آخونده. آخون میگه وجوب احتیاط که وجوب عقلیه، شارع که احتیاط رو بر من واجب نکرده. شارع گفته نماز بر من واجبه، من نمیدونم نماز کدوم نماز واجبه. مثال میزنم، مثلا شارع گفته نماز به قبله واجبه، هم نماز به قبله که حرجی نیست، ولی من چون نمیدونم به چهار طرف نماز میخونم و موجب حرج میشه. آخون میگه که شارع اونی که گفته من برداشتم نماز به قبله حرجی رو من برداشتم، من نماز به قبله اصلا حرجی نیست که برداره. میگو احتیاط واجب، میگو احتیاط که وجوب شرعی نیست، وجوب عقلی. فرماش آخون اینه. اما نائینی چی میگه؟ شیخ چی میگه؟ نائینی گفت حکم حرجی رو برمیداره. حکم حرجی یعنی اون حکمی که سبب بشه تو به حرج بیفتی، به عذر بیفتی. میگه خب این وجوب نمازه سبب شد که تو احتیاط کنی. اگر شارع نگه نماز واجبه، نماز به قبله واجبه، که من مجبور نیستم به چهار طرف نماز بخونم. درسته نماز به قبله حرجی نیست، ولی این حکم وجوب نماز به قبله سبب شده که من باید به چهار طرف بابت امتثالش نماز بخونم. این میشه بگیم این حکم حرجیه. حالا احتیاط که عقلیه، نکنید به قول آیه صدر میگه که ما کلام شیخ رو میتونیم در اون حکم واقعی جاری کنیم، بگیم شیخونا اینی میگن که اون وجوب نماز سبب شد که من برای امتثالش به عسر و حرج بیفتم. چی منو به حرج انداخت؟ همون وجوب نماز. اگه شارع نماز رو واجب نمیکرد که من به حرج نمیافتادم، چون احتیاط یعنی امتثال همون نماز واجب. پس لا حرج میاد میگه من اون وجوب نماز رو برداشتم، حالا که برداشت دیگه احتیاط واجب نیست، چون اون منو به حرج انداخت، من برای امتثال اون حکم شارع به حرج افتادم. این یه تطبیقه. تطبیق دوم اینه که نه، لا حرج قرار شد حکم برداره، لا حرج میاد وجوب احتیاط رو برمیداره. اینجا اگر قرار باشه شما لاحرج رو در وجوب احتیاط تطبیق بکنید، اشکال آخون میاد. آخون میگه وجوب احتیاط که عقلی بود دیگه. وجوب احتیاط عقلی رو که لاحرج شرعی بر نمیداره. آیا شارع میتواند بگه من حکم عقل رو برداشتم؟ شارع که نمیتونه بگه من حکم عقل رو برداشتم. پس کلام شیخ و نائینی بر وجوب احتیاط تطبیق نمیشه. یعنی بگیم ادله لاحرج اومده وجوب احتیاط عقلی رو در موارد علم اجمالی برداشته است. چرا نمیشه؟ چون وجوب احتیاط عقلی، لاحرج شرعیه.
لاحرج عقلی
حکم قاعده لاحرج؟ نه، قاعده لاحرج شرعیه. قاعده لاحرج یعنی عقل میگوید اگه به حرجم میفتی باید تکلیف شارع رو انجام بدی. میگه خیلی سخته، میگه باید انجام بدی. به خاطر این ما میگیم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، یعنی ما لا طاقت لنا به اونی که ما با مشقت داریم انجام میدیم به لحاظ عقلی قابل تکلیفه و ما تقاضا میکنیم شارع تو بیایی تکلیف رو بردار. لاحرج عقلی نیست، لاحرج شرعیه. خب پس یک تطبیق کلام نائینی اینه که ما بگیم اون حکم شرعی چون سبب عسر و حرج شد، شارع میاد اون حکم شرعی رو برمیداره. یه تطبیقش اینه که وجوب احتیاط رو برمیداره، بعد اشکال آخون مطرح میشه. در جواب حرف آخون گفتن که بله، وجوب احتیاط عقلیه، ولی وجوب احتیاط چیزی جز امتثال تکلیف شارع؟ شما میگید شارع که نمیتونه حکم عقل رو برداره. شارع بله، مستقیما نمیتونه بگه وجوب احتیاط عقلی رو برداشتم، ولی میتونه بیاد بگه من تکلیفم رو برداشتم که دیگه عقل به تو نگه احتیاط کن و امتثال کن. پس اینکه لاحرج نمیتونه حکم عقل رو برداره، مستقیما و رأساً لاحرج نمیتونه بیاد وجوب احتیاط عقلی رو برداره. راست میگی، درسته، ولی میتونه منشأ وجوب احتیاط رو که برداره. من اگر از امتثال تکلیف شارع دارم به مشقت میفتم، عقل به من میگه واجب تو امتثال کنی. شارع نمیتونه وجوب امتثال رو برداره، ولی میتونه منشأ وجوب امتثال رو برداره. بگه آقا من اصلا از تکلیف خودم صرف نظر کردم تا عقل در گوش تو بهت نگه باید امتثال تکلیف شارع بکنی. پس لاحرج شرعی میتواند وجوب احتیاط عقلی رو برداره، اما چجوری میتونه برداره؟ به رفع منشأش. چه میفهمه؟ ولی اونی که حرجیست وجوب احتیاطه. چجوری وجوب احتیاط رو رفعش کنه؟ خب منشأش رو رفع کنه. و ولی لاحرج به چی خورده؟ به وجوب احتیاط خورده. اون حکمی که سبب مشقت من شد وجوب احتیاط شد، ولی وجوب نماز که مشقت نداره، وجوب احتیاطه. میگه خب این وجوب احتیاط که سبب شد چاره میتونه این حکم عقل رو برداره، منشأش رو برداره، حکم عقل رو رفع کرده. و لاحرج هم همین نقش رو خواهد داشت، این هنر داره لاحرج که بگه آقا ما در دین حرج نداریم، و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. من یه تکلیفی نمی کنم که بعد عقل بیاد تو رو به مقتضای تکلیف من ملزم کنه که تو احتیاط کنی.
مثلا این تکلیف اول که منشأ و برداشت میگم، نمیگیم لاحرج حکم و برداشت، نه منشأ حکم رو نمیتونه برداشت.
تطبیق اول حکم برداشتی، حکم وجوب نماز رو برداشت. اصلا اونی که حرجی بود وجوب نماز بود. تطبیق اول بنابر ناینی دیگه میفهمم. آره. وجوب نماز حرجی بود. اونی که سبب شد من به مشقت افتادم همین بود که نماز بود. اصلا کلن آیه ناینی گفت که وقتی میگه حرج رو برمیداریم، نفس وجوب که حرجی نیست، امتثالش حرجیه، ولی گفت وجوب سبب حرج میشه. در همه جا همینه، نه در خصوص احتیاط. نکنید در هر جا که مولا میگه لا ضرر و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این که شاره به من گفت اقیم الصلاه چه حرجی داره، صد بار بگه اقیم الصلاه، امتثالش حرجیه، ولی جعل و وجوبش که حرجی نیست. یعنی صرف وجود و حکم که حرجی برای من نمیاره، ولی امتثال این حکمه که منو به زحمت میندازه. نه یکی نشد. آخون گفت که موضوع حرجی رو برمیداره، متعلق حرجی.
نه این بعد اشکال کردیم وجوب احتیاط معمولا بعد جواب بدیم گفتش نه فرداشتن منشأ این با این توجیه با اون یکی
شد. نه دوتا شد. اون حکم واقعی رو برمیداریم، وجوب احتیاط رو برمیداره، ولی وجوب احتیاط رو چجوری برمیداره؟ به منشأش. وجوب احتیاط
امتثال نیست، امتثال حکم که حرجی خود حکم حرجی نیست.
نه ما گفتیم در تمام مواردی که ناینی میگه حرجیه، میگه در حقیقت حکم که اساساً حرجی نیست، امتثال و حکم حرجیه. امتثال و حکم ممکن اصلا احتیاط نباشه. من الان نماز بخونم، وضو بگیرم، منی که مریضم غسل بکنم، منی که مریضم به مشقت میفتم، اصلا ربطی به احتیاط نداره، امتثاله. آره. پس اینجا امتثال نیست، باز اینجا عقل اومده یه حکم ظاهری برای من گفته علاوه بر امتثال، و اون وجوب احتیاطه. خب این وجوب احتیاط حرجی، اینو برمیداره. حکم شرعیه. یعنی اگه شارع بگه آقا نماز رو بی خیالش بشه دیگه عقل نمیگه احتیاط وجه. لاحرج میگه دیگه پس احتیاط واجب نیست. میگه آقا بیان چی احتیاط واجب نیست؟ میگه دیگه نماز نمیخواد بخون. بالمعال حکم شرعی رو برداشت. بالمعال به حسب ظاهر وجوب احتیاط رو برداشت، ولی بالمعال چی رو برداشت؟ حکم شرعی رو برداشت. آره وجوب نماز برداشت، ولی بالمعال برداشت. ها نکنید اونی که برداشت وجوب احتیاط بود، ولی وجوب احتیاط بالمعال چجوری باید باشه؟ بعد این باشه که وجوب نماز رو برداشتیم. بالمعال یعنی اون بل استقلال برمیداره، این بل معال برمیداره، حکم ظاهری برمیداره. یه جور دیگه من بگم شما وجوب احتیاط شرعی رو در نظر بگیر، اگه شارع بیاد بگه من احتیاط شرعی رو برداشتم، منوش چیه؟ منوش اینه که امتثال علی ای حال رو من برداشتم، منوش اینه دیگه. وجوب احتیاط عقلی رو بذارید کنار، شارع بیاد بگه آقا من اینجا وجوب احتیاط شرعی رو برداشتم، احتیاط شرعی واجب نیست. یعنی چی؟ یعنی امتثال و علایی ها لازم نیست دیگه، من اینو برداشتم. حالا البته ما به تبعیض در احتیاط میرسیم. چرا قابل رفع نیست وجوب احتیاط؟ چرا وجوب احتیاط قابل رفع نباشه؟ خب منشأش رو میشه برداشت؟ پس رفع میشه دیگه. نه، احتیاط، وجوب احتیاط موجب عسر حرج شد یا نه؟ من میتونم اینو رفعش کنم که شما به عسر حرج نیفتی؟ خب به منشأه، پس میتونم دیگه. نه، من میخوام احتیاط رو بردارم، ولی احتیاط رو چجوری من میتونم بردارم؟ به منشأه میتونم بردارم دیگه. من الان میخوام وجوب احتیاط رو بردارم، چون وجوب احتیاط حرجیست. من برای من امکان وجود داره که وجوب احتیاط رو به منشأهی بردارم؟ بله، خب میتونم از وجوب احتیاط رو بردارم. فرض کنید که من سبب حرارت رو برمیدارم، من گرما رو نمیتونم از بین ببرم، اما آتش رو که میتونم ببرم بیرون. خب آتش رو ببرم حرارت تموم میشه دیگه، حرارت عسر و حرج داره. خب من حرارت رو نمیتونم با وجود آتش کاجی، خب آتش رو میبرم بیرون. این خب نه، حالا نکنید آیا آخون یه اشکالش همینه که وجوب احتیاط امر عقلی قابل رفع نیست؟ شارع که نمیتونه بیاد حکم عقلی برداره. میگم شارع نمیتونه رأساً حکم عقلی برداره، اما اگه حکم عقلی منشأش حکم شرعی باشه که میتونه. به عبارت دیگه اون حکم عقلی که معلول حکم شرعی است اون قابل رفعه. چجوری قابل رفعه؟ خب حکم شرعی رو برداری که معلول اونه. نه، دو تا دعوا بود. یه دعوا سر این بود که اصلا لاحرج مفادش چیه. دعوای دوم اینه که حالا فرض کنیم که حرف شما درست، ولی وجوب احتیاط که عقلیه، شارع که نمیتونه وجوب احتیاط رو برداره. حالا که شارع نمیتونه برداره، خب پس شما ولو بگید حکم شرعی، اگر شما میگید لاحرج میاد حکم رو برمیداره، شما میخواید بگید وجوب احتیاط رو برمیداره، اون که عقلیه دیگه، چیز عقلی رو که نمیشه برداشت. میگه خب حکم عقلی رو به منشأش برمیداره دیگه، این که معلول اون رو برمیداره. اللهم صل علی محمد و